أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادله قضاء به نکول مشروط به رد یمین به مدعی از قبل حاکم بود که مختار مرحوم آقای خوی قدس سره و مشهور فقها هم همین بود. فی الجمله مشهور، ولو این که در نسبت این شهرت به قدما هم تأمله، ولیکن مشهور فی الجمله اینه که قضا منوط در موارد نکول، اونجایی که مدعا علیه نه قسم بخوره و نه رد یمین بکنه، حاکم مباشرت در رد یمین به مدعی میکنه. وجوهی رو تقریر کردیم بر این مسئله و کلام باقیمون در برخی از وجوه دیگری که وعده کردیم از کلام محقق کلی قدس سره اونها رو دنبال کنیم. بحث منتهی شد به وجه سابع، شش وجه ظاهرن ذکر کردیم، بحث منتهی شد به وجه سابعی که در کلام مرحوم محقق کلی به عنوان وجه خامس آمده و اون استدلال به صحیحه هشام که این روایت رو مرحوم آقای خوی قدس سره معارض با روایت قضاء بن نکول به این صورت مطرح فرمود. در روایت هشام آمده یرد الیمین علی المدعا علیه، همین مقدار، علی المدعی، یرد الیمین علی المدعی، همین مقدار در روایت آمده. مرحوم آقای خویی فرموده بود اطلاق این رد یمین بر مدعی اقتضا میکنه، ولو اونجایی که مدعا علیه رد نکنه حاکم باید رد کنه. این همین تقریر هم تو کلام مرحوم محقق کنی عنوان شده که گفته میشود اطلاق رد یمین به مدعی اقتضا میکنه ثبوت رد رو حتی در فرض امتناع مدعا علیه از رد یمین به مدعی. این وجه هفتم در مقام. اگر یادتون باشه سابق از این روایت پاسخ دادیم، گفتیم که این روایت مفادش رد یمین به مدعیه، معناش این نیست که از قبل هر کسی ولو سبزی فروش رد یمین به مدعی بکنه، ولذا خود مرحوم آقای خویی هم محدود میکنه به رد حاکم. گفتیم این روایت در حقیقت معلوم نیست مقامی که این روایت ناظره به اونه چه مقامی است. بعید نیست که این روایت در جو نظر اهل سنت به عدم رد یمین به مدعی علل اطلاق وارد شده. یکی از مواردی که میبینید روایات ما اصرار داره و این اصرار روایات ما حاکی از اینه که نقطه اختلافی دارن با اهل سنت که ائمه اصرار دارن، که میفرماد که حق داره مدعا علیه رد یمین به مدعی بکنه و الم یحلف در فرض رد مدعا علیه لا حق للمدعی. این اشاره به خلافی است که ابو حنیفه و شاید غیر او در مسئله همان طوری بود که گذشت داره، که اونها اصلا رد یمین رو قائل نیستند، قائلن به این که منکر، خلاصه قسم وظیفه منکره، رد یمین به مدعی جا نداره. ولیکن ائمه ما گفتن نه، مدعا علیه حق رد یمین داره و در فرضی هم که مدعا علیه رد یمین بکنه تا مدعی قسم نخوره حق او اثبات نمیشه. تخیل عامه که انه مبتنیه بر اینه که البینه تو فقط علی المدعی، و ثبوت یمین بر عهده مدعی که انه خلاف حصر مستفاد از البینت و علی المدعیه، کما اینکه این روایت ظاهرش، حالا مرحوم محقق کنی یکی از دو وجهی که ما مطرح نکردیم بر اینکه رد یمین به مدعی نمی شود، مرحوم محقق کنی به این روایت ادعا کرده، به روایت ان البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، بر حصر یمین در منکر. پس بنابراین رد یمینی به مدعی نخواهد بود، الیمینو فقط که انه علی من انکر. این یه وجهیه که محقق کنی بر قضاء به مجرد نکول و عدم رد یمین از قبل حاکم به مدعی در کلام ایشون آمده، که انه عامم به صدر این روایت که البینت علی المدعی بر حصر وظیفه مدعی در بینه و عدم رد یمین بر مدعی استدلال کرده. ائمه ما پاش محکم وایسادن که نه، که مدعا علیه حق رد یمین به مدعی داره. و اینکه البینت علی المدعی معناش این باشه که فلا یمین علیه، اگرم همچین چیزی باشه به اطلاق خواهد بود فوقش. ما که اصلا چون اصل دلالت این روایت بر حصر در هر دو شقش بر ما روشن نبود، ما در کفه استدلال بر قوائب مجرد نکول اصلا به این روایت استدلال نکردیم، خلافا لمحقق کنی که ایشون به این استدلال کرد. ولی اگرم بنا بشه البینت علی المدعی مفادش حصر وظیفه مدعی در بینه است، نه حصر بینه در مدعی، اگرم این باشه خب بل اطلاقه. میدونید چه عرض من چیه؟ اولا البینت علی المدعی دلالت نمی کنه که لیس علی المدعی یمینون، بر این که میگه البینتو علی المدعی، یعنی بینه بر عهده منکر نیست، منحصراً بینه بر عهده مدعی است. خب منافات نداره که مدعی در بعضی از موارد یمینم بر عهده او باشه. مرحوم محقق کنی بر عدم رد یمین بر مدعی به ذیل روایت که الیمین و علی من انکر استناد کرده، که الیمینو علی من انکر یعنی الیمینو فقط علی المنکر، یعنی ولیس علی المدعی. و تعجبم میکنه، میگه قوم این ترکیب رو بر دلالت بر حصر قبول دارن، چرا اینجا قبول نکردن؟ ولی به هر حال اگرم بنا بشه البینت علی المدعی مفادش حصر وظیفه مدعی در بینه باشه، نه حصر بینه در مدعی، و بینهما فرق کن، اگرم این باشه دلالتش بالاطلاقه. ائمه ما فرمودن اذا رد المدعا علیه الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له، دیگه جا برای اطلاق باقی نمیمونه با وجود این. ولذا این روایت هشام مفادش اینه که اونی که اهل سنت خیال میکنن که رد یمین به مدعی هیچ جا جان نداره، که اون رد یمینی و که اونا انکار میکنن رد یمین از قبل مدعا علیه، نه رد یمین از قبل حاکم، این روایت ناظر به رد اونهاست که نه تو رد الیمین علی المدعی، نه اینکه تو رد الیمین علی المدعی بی در و پیکر هر کی ولو حاکم غیر حاکم. ولذا این روایت دلالتی و اطلاقی بر رد یمین در فرض نکول منکر از یمین و رد یمین بر رد یمین توسط حاکم نخواهد داشت. این هم دلیل هفتم.
رد یمین از سمت حاکم رو هم نمیپذیره.
میدونم، اما
از این جهت، از این جهت
ممکنه، به ممکنه که شما نمیتونید، چون اونها اونی که در روایات ما آمده رد اونها در این نقطه، اتفاقا سکوت ائمه از غیر از این جهت میگه اگر مدعا علیه رد یمین بکنه مدعی قسم نخوره حقش ثابت نمیشه، اما حاکم اگر رد بکنه نکنه اصلا چه وظیفه‌ای داره؟ آیا حاکم حق رد یمین داره؟ ائمه ما گفتن که مدعا علیه اگر رد بکنه، آیا این روایات میگه که اگر حاکم هم رد بکنه باید او قسم بخوره؟ اگر این روایات ناظره به اهل سنت باشه، خب باید در اون روایات دیگه هم منعکس میشد که میگفتن که اذا ردم این قبل الحاکم فلم یحلف، با حالی که ائمه محدود کردن عدم ثبوت حق مدعی رو به این فرض، کما این که در بعضی از روایات الان هم عنقریب باز خواهد آمد، بالخصوص فقه الروایه حاکیه از این جهت. دلیل هشتمی که در کلام محقق کنی قدس سره آمده آیه شریفه است که او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، به این آیه در کلام مرحوم ابن زهره در غنیه استدلال شده بر رد یمین بر مدعی، اونم از ناحیه مدعا علیه. مثلا مسئله رو که مرحوم ابن زهره به این آیه برش استدلال کرده اینه که همونی که در روایات ما منعکس شده که مدعا علیه حق رد یمین به مدعی داره، ایشون استدلال کرده به برخی از روایات و به این آیه. در حالی که خب حالا جدای از این که این آیه اگر بخواد دلالت بر یمین مردوده داشته باشه، باید اولا یک تصرفی در آیه بشه که خود ابن زهره متفتن این جهت بوده، او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، یعنی بعد وجوب الایمان علیهم نه بعد ایمانهم. یه تقدیر باید در آیه بگیرید، چون رد یمینی که آیون ادعا میکنن رد یمین به مدعی نه بعد از یمین مدعا علیه، اگر مدعا علیه قسم بخوره که دیگه رد یمینی در کار نیست. کسانی که قائل به رد یمین به مدعی توسط حاکمان با فرض نکول منکر از یمینه، نه بعد از اداء یمین توسط منکر، ولذا ناچار شده ابن زهره آیه رو اینجوری معنا کنه، او یخافو ان ترد ایمانون، یعنی ترد ایمانون الی المدعی بعد ایمانهم، لا بعد وجوب الایمان علیهم، یعنی بعد ثبوت الایمان علیهم و بعد نکولهم عن الیمین، نه بعد فعل الایمان. و حالی که آیه ظاهرش اینه که او یخاف ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، نه بعد وجوب الایمان علیهم. پس مفاد این آیه اصلا اون یمین مردوده اصطلاحیه نیست، یمین مردوده اصطلاحیه یمین بعد از نکول منکر از یمینه، نه یمین بعد از حلف منکر. و مفاد این آیه یمین بعد الیمینه. این اولا. و ثانیا اصلا آیه در مجال مسئله ما نحن فیه که در فرض رد یمین از قبل حاکم بر مدعی نیست، بلکه آیه مربوط به بحث وصیت، یا ایها الذین آمنوا اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم، در حین وصیت اشهاد دو شاهد عدل از خود مؤمنین. او آخران من غیرکم این انتم وربتم فی الارض، اگر مسافر بودید وربتم فی الارض و دسترسی که انهو به مؤمنین نبود، آخران من غیرکم که گفته شده اهل کتاب، اونا رو شاهد بگیرید بر وصیت خودتون. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، اون شاهدان رو من غیرکم تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله، اصلا مال مورد شهادت بر وصیت که شهود علاوه بر شهادت قسم هم باید بخورن، یعنی اون چه در بیانیه متعارف لازم نیست در بیانیه در شهادت بر وصیت نسبت به کسی که اشهاد کرد اهل کتاب رو، اون شهود علاوه بر شهادت بر وصیت قسم هم باید بخورن. فیقسمان بالله لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله انا اذا لمن الآثمین. بعد داره فإن عثر على انهم استحقوا اثما، یعنی معلوم شد دروغ میگن این شهود، قسم دروغ خوردن. فإن عثر على انهما یعنی الشاهدین استحقوا اثما، چون کذب بود شهادتشون، فإن عثر على انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان. بله بله، فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الآثمين ذلك ادنى اياته بالشهادة على وجهها او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانه. خب این در همین ایمان شهوده که در رابطه با این ایمان شهود، خلاصه ذالک ادنا ایتو به شهادت علی وجهها او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانه. و ربطی به بحث حلف مدعی که بحث ما نحن فیه نداری، حلف شهوده نه حلف مدعی. باب خاصیه، جای خاصیه، شروط خاصی داره. حلف و شهود چه ربطی داره به حلف مدعی که محط بحث فقها در بحث نکوله؟ مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه می‌فرماد ولو به بعضی در بعضی از روایات ضعاف که انه به این آیه نوعی استناد شده بر یمین مردوده، ولیکن اون روایت هم که ضعیفه نبویه، حالا مثلا نمیدونم اون روایت هم چیه، ولی عمده که این آیه هیچ دلالتی بر یمین مردوده بر مدعی نداره. این اولا یمین شهوده و یمین شهود بعد از آنی که کذبشون معلوم باشه، او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، رد یمین ولو توسط حاکم در غیر بحث مدعی، اصلا رد یمین بر ورثه است که منکر میتونن باشن، چون فرض اینه که اون کسی که اوصاف السفر و استشهد علی وصیته وارث که علم به وصیت نداره الا عن طریق شهود. خب شهود آمدن قسم خوردن، شهادت دادن، قسم هم خوردن. آیه میگه که اینا مثلا شهادت دادن، این شهود ثانی، شهود اول که عثر علی انهم استحقا اثما رفت کنار، شهود دوم آمدن، آخرانه آمدن شهادت دادن و قسم خوردن، میگه ذالک ادنا ایتو به شهادت علی وجهها که انه احلاف ادنا ایتو به شهادت علی وجهها، قسم بدید شهود رو. او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، یعنی این شهود بترسن مثلا از اینکه رد یمین بشه. خب رد یمین اگر بشه، رد یمین بر کی میشه؟ بر ورثه‌ای که منکرن، نه رد یمین بر مدعی، چون مدعی در کار نیست فعلا. شهود شهادت به وصیت دادن، اگر ادعایی باشه ادعای شهوده. در شهود گفته شده علاوه بر شهادت قسمم بخوره. خب تا اینجاش که هیچ. ذالک ادنا ان یأتوا الشهادة علی وجهها او یخافوا، یعنی از شهود ان ترد ایمانون بعد ایمانه. این هیچ ربطی به قضیه رد یمین بر مدعی توسط حاکم یا غیر حاکم این آیه نداره. ولذا استشهاد به این آیه بر رد یمین به مدعی توسط حاکم حتما نیست. مرحوم ابن زهرم به این آیه در رد اهل سنت استشهاد کرده به این که از این آیه معلوم میشه ما یمین مردودهی داریم، و ایشون هم ناظره به اینه که خلاصه اونی رو که اهل سنت منکرن، اهل سنت میگن ما رد یمین بر مدعی نداریم، ایشون فرموده از این آیه استفاده میشه ما یمین مردودهی داریم. بله. خب این آیه میگه که اینا رو قسم بدید، ذالک ادنا، یعنی به قرب شهادتشون به واقع. چرا؟ برای اینکه بترسن بعد شهود دیگری بیان اونام قسم بخورن. ادنا ایعتو به شهادت علا وجه ها، کذب در شهادت نداشته باشن. او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانهم. نه قسم بخورن. چرا این رد یمین لازم نیست بکنه؟ لازم نیست که خود شهود رد یمین بکنن، حاکم مثلا مطالبه به یمین بکنه، نه اینکه خود شهودی که کاذبن بعد از ایمان کذبشون رد یمین کنن. ولی ذا دلالت این آیه بر رد یمین به هیچ وجه خلاصه قابل استظهار از آیه نیست. این هم دلیل هشتم و ردش. دلیل نهم،
توی روایات که وقتی این آیه رو از تفسیر دادن پرسیدن، ظاهرش اینه که امام خامنه‌ای یعنی وقتی دو نفر میان شهادت میدن بر وصیت، بعد اون ورثه تردید میکنن، امام علیه السلام میگه به صرف تردید فایده نداره، باید ورثه دو تا شاهد بیارن در
کذب
اینا، اون موقع شهادت اون اولیا رو نفی میکنن.
خب حالا یعنی شهود
دو نفری که شهادت میدن اینجا دارن به نفع ورثه که ممکنن شهادت میدن، اون دوتا شاهد بعدی،
یعنی بعدی که فرض نشده در آیه،
گفت اگر معلوم شد اینا دروغ گفتن اثر علی اسم ما، باید دوتا شاهد دیگه بیاره.
خب
تو روایت میگه این دوتا شاهد دیگه رو اون ورثه باید بیارن، نه اون آقای چیز.
حالا اگرم این باشه که ورثه این شهود رو بیارن، خب این شهود قسم میخورن، قسم میخورن به نفع وارث دیگه. خب او یخافو ان ترد ایمانون، وقت رد یمین به کی میشه بعد از آنی که اینا قسم بخورن؟ به شهود اول که فرض اینه کذبشون ثابت شد، در آیه میگه فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، یعنی کذبشون ثابت شد دیگه، اونا که دیگه ثابت شده قسم بر چی بخورن؟ عرض کردم این آیه هیچ دلالتی بر یمین مردوده اصطلاحی نداره. دلیل نهم، روایتی است نبوی باز. تو این پاورقیای به اصطلاح این قضاء مرحوم کنی اشاره کرده که من حلف بالله من حلف فلیصدق. اصلا چه ربطی داره؟ این نبوی همونیه که خود ایشان هم اشاره میکنه، در کلام محقق کنی هم آمده، تو کلام صاحب جواهر هم از خود مرحوم محقق کنی هم قبل به روایت اشاره کرده. روایتی که ما اینجا تو حاشیه نوشتیم، روایت المطلوب اولا بالیمین، المطلوب یعنی المدعی، المطلوب اولا بالیمین. مرحوم صاحب جواهر این روایت رو به نفع رد یمین توسط حاکم اینگونه تفسیر میکنه. ایشون فرماد که المطلوب اولا صیغه افعل تفصیل حاکی از اشتراک طرفین در اون حلف، منتها المطلوب اولا. پس بنابراین مطلوب عبارت از مدعا علیه. خب این اگر اولا معناش اینه که مدعیم یمین در موردش هست، منتها مطلوب اولا. المطلوب اولا بالیمین یعنی من الطالب، فالطالب ایضا علیه الیمین. این در کلام محروم صاحب جواهر این تقریب ذکر شد. خب این روایت روایت نبویه، از طرق ما که همچین روایتی نداریم. المطلوب اولا بالیمین، پس بنابراین معناش این باشه که الطالبم که مدعیه علیه یمینو. ثم بر فرض این که این روایت بخواد بگه یمینم بر طالب ثابته، آیا اطلاق داره؟ حتی اگر طالب بیانه داره، مدعی بیانم داره، اطلاق این روایت این المطلوب اولا، پس بنابراین الطالب علیه الیمین، المدعی علیه الیمین حتی مع البینه. این نیست. این که این روایت ممکنه ناظر به این باشه که اگر اولا به معنای متعین مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعض نباشه و دال بر مشارکت در اصل ثبوت یمین باشه، اینه که اون مدعی یمین در موردش فل جمله ثابته. کجا؟ اونجایی که مدعا علیه مطالبه کنه.
اون روایتی که تو کلام اهل سنت نقل شده تعبیرش اینه که من کان له طلبتون عند احدن فعلیه البینه و المطلوب اولا بالیمین فان نکلا حلف الطالب. و
اینی که ظاهر این روایتی که باید با وجود بینه هم قسم بخوره، این که قطعا در روایات ما رد شده، خودش یه مسئله ای انشاءالله در بحث بینه خواهد آمد که مدعی علاوه بر اقامه بینه ملزم به یمین نیست جزمن مگر در یه مورد، در یه مورد، و اون مسئله ای که مدعا علیه میت باشه. در مدعا علیه میت من بگم از فلان میت طلبکارم، بینم بر طلبکاری مقام کردم، کافی نیست، باید قسمم بخورم بر اینکه اون میت تا آخر به من بدهکار بود، چون احتمال داره بینه راست میگه میت به من بدهکار بود اما پرداخت کرده. شارع یه پادرمیونی کرده در موردی که مدعا علیه میته، یمینی که ازش تعبیر میشه به یمین استظهاری جعل کرده، در غیر اون اصلا مدعی موظفه به بینه بیش از بینه نیست. این روایت که ظاهرش اینه که بعد از بینه قسمم بخوره، فإن لم يحلف، در جایی که بینه مقامه کرد مثلا قسم اگر نخوره مدعاله قسم میخوره. این که اصلا خلاف موازین قطعی شیعه است در این که بر عهده مدعی بیش از بینه نیست. اونایی هم که گفتن یمین بر عهده مدعی در فرض عدم بینه و نکول منکر، حالا یا توسط مدعی که بل اتفاق، یا توسط حاکم علی القول بالقضاء در مسئله نکول بعد الرد علی الحاکم. ولذا این روایت هم صالح برای استدلال نسبت به رد یمین نیست. دلیل دهم بر رد یمین توسط حاکم روایت مرسله یونسی است که از روایات غره و تشریح متن این روایت و فقه حدیث نیاز داره به یک تذکری، و اون این که در روایت مرسله یونس آمده که موازین دعوا و اثبات حقوق استخراج الحقوق به اربعه، چهار راه داره: یک اقامت شاهدین، فإن لم یکن شاهدان فشاهدون و امرأتان، فإن لم یکن فشاهدون و یمین. تا اینجا شد چند تا؟ سه تا. بعد خوب دقت کنید، بعد میگه در همین جایی که شاهدون و یمین، فإن لم یکن فرموده اگر مدعا علیه در این صورت باید قسم بخوره، یحلف. خب این یحلف مسیر چهارم استخراج حقوق نشد، این نفی حق شد. مسیر چهارمش کجاست؟ اینجا که داره که این منکری که باید قسم بخوره، فإن رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له، و اگر قسم بخوره مدعی در این صورت حق او ثابت میشه. پس وجه چهارم از استخراج حقوق یمین مردوده است که در روایت مرسله یونس آمده. این روایت بهش استدلال شده بر این که باید مدعی قسم بخوره، و بدون قسم مدعی که توسط حاکم شکل میگیره نمیتونه حاکم قضاوت بکنه. چرا؟ به این تقریب که موازین قضاء به نفع مدعی چهار چیز قرار گرفته. نکول منکر جز اون چهارتا نیست، در حالی که شمای قائلین به قضاء به مجرد نکول یکی از موازین استخراج و ثبوت حق برای مدعی رو وجه خامسی قرار دادید، و اون نکول المنکر، و این خلاف حصر مستفاده از این روایته. خیلی صورت قشنگی داره این استدلال، تأمل کنید تا جهت اشکالش رو هم فردا عرض کنم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.